بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مباحثی که لازم و ضروری است قضاوت مزاج معتدل پیرامون حسن و زیبایی است. دانشمندان میگویند دلیل دوست داشتن به دیگری به خاطر حسن و جمال اوست. چه جمال ظاهری چه جمال باطنی. پس علت اصلی دوستی ها، پایه اصلی محبت ها، علاقه ها، حسن و جماله. جمال و زیبایی مطلوب به ذات و محبوب به ذات هر انسان. این حرف دانشمندان. عده‌ای آیت الله وحدت رو دوست داشتن به خاطر اینکه زیبایی باطنی داشت. مثال می‌زنم برای زیبایی ظاهری. عده‌ای ازدواج رو دوست دارند چون زیبایی ظاهری دارند. پس باید جوانها بدانند ما منکر این بحث نیستیم که اساساً اگر جذب کسی میشیم به خاطر این است اون شخص یا زیبایی ظاهری دارد یا زیبایی باطنی دارد. همه دانشمندان این مطلب رو قبول دارند. روی این مطلب بحثی نیست. اینو تو ذهن بسپارید. پس اسلام منکر زیبایی نیست. اسلام منکر محبوبیت بر اساس مطلوبیت به ذات زیبایی نیست. اسلام قبول دارد. به اسلام تهمت نزنید. خیلی هم روی این قضیه مانوف داد. اما عارف چی میگه؟ عارف برمیگردد میگوید زیبایی های ظاهری و جاذبه های فریبنده تو را از زیبایی حقیقی دور نکنه. محبوب حقیقی خداست. یه وقتی ماشین زیبا، زن زیبا، دختر زیبا، پسر زیبا، تکنولوژی روز یا چیزهای دیگه، تمام این حرکت های خوشگلی که در شهر میبینی یک وقت شما را نسبت به محبوب حقیقی یعنی خدا دور نکند. اگر شما رو از خدا دور کند معلوم می شود که مزاج شما سالم نیست. از حد اعتدال خارج شده اید. چون مزاج معتدل اون مزاجیه که در متن زیبایی ها در متن حسن و جمال قرار می گیرد و از راه همین حسن و جمال به جماد واقعی و محبوب حقیقی و حسن حقیقی میرسد. این رو عارف میگوید. مثالی که عارف میزند اینه. میگه اگر آفتاب به آینه بخورد. آینه آفتاب رو نشان ندهد. آیا آفتاب مقصر است؟ نه. آینه مجرم است. جرم آینه چیه؟ میگه جرم آینه این است. یا پشتش جیوه ندارد باید جیوه بخورد تا آفتاب عکسش رو نشون بده به بیرون و منعکس کنه، یا اینکه روی آینه پرده یا گرد و غبار نشسته است. پرده و گرد و غبار رو باید از روی این آینه بردارید تا بتواند آفتاب خود رو نشان دهد. آفتاب دین، آفتاب قرآن خورشید وجود مقدس پیامبر، خورشید ولایت و امامت، اینها مقصر نیستن. اگر بر دل تو تابید، نتوانست دل تو را به سمت محبوب حقیقی ببرد، علت داره. علت چیه؟ علت اینه که دل تو جیوه ندارد. تو دلت را مجرم گردی، دل تو گرد و غبار گرفته است، آلوده شده است. این دل تو مقصر است، نه خورشید امامت و ولایت، نه قرآن. قرآن که مقصر نیست. این دل در حجاب رفته است، این دل پرده گرفته است. ببین چقدر زیبا معلوم می شود این مزاج، مزاج معتدل نیست، این مزاج صاف نیست. اگر مزاج دوست صاف شود، دوست را به واقع می بینم. اما اگر مزاج دوست مریض شود، دوست را در چهره دشمن می بینم، محبوب را در چهره دشمن می بینم. این حرفیست که بزرگان می زنن، اندیشمندان دانشگاهی، طبقات مختلف علمی. کجا این حرف اشکال دارد؟ پس چرا خودتون اصلاح نمی کنید؟ بنده به عنوان یک طلبه چرا فریب میدید جوان رو؟ گله دارم. خب کجا این حرف من مشکل دارد؟ این حرف حرفیست که درسته. همه هم تو این حرف مزاد زدن و این حرف حرف جالبیست. یک بیان ملا محسن فیض کاشانی، این علامه بزرگوار ذوفنون دارد که حتی برای طلبهای گردان در اینجا نشستن برایشون جالبه. ایشان میگوید ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا خودش زیباست و زیبایی رو دوست دارد. میگوید معناش اینه که خدا خودش رو دوست دارد. میگه معناش اینه که خدا خودش رو دوست دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه زیبایی رو کی آفرید؟ خدا آفرید. وقتی خدا زیبایی رو دوست دارد، یعنی خودش رو دوست دارد، چون آفریدگار زیبایی خودشه. یعنی چه خودشه؟ ببین چقدر زیباییشون میگه. میگه هر حسن و کمال بر صفحات رخسار اشخاص و اشیا ظاهر میشود، همه عکسهای انوار جمال و آثار کمال اوست. اکنون اون رو در قابلهای جهانبینی مردم باید دید، در مقابله های جهانبینی و استعداده های جهانبینی مردم دید. اگر جهانبینی شما عوض شود، منعکس می شود انواد جمال در جهانبینی شما. خیلی جالبه. اگر مزاج شما معتدل شود، یقینا اون عکس قشنگ و خوشگل خدا می افته تو مزاج شما، اون انواد زیبای مزاج می افته توی وجود شما. اون وقت شما می توانید رخسار محبوب حقیقی رو در وجود مزاجتون و عکس خوشگل مزاجتون ببینید. چقدر واژه‌هاش قشنگ و ردیفه. خیلی واژه‌هاش ردیفه. شما نمیتونید همه رو یک دفعه یادداشت کنید، اما واقعا این واژه خیلی جالبه. باور کنید انسان یک باره بفهمد که عزیز من، ببینید من مطلوبم زیبایی است. خالق زیبایی خداست. پس مطلوب هر زیبایی خداست. این نتیجه سقراط کبرا و مقدماتی است که از یک علم گرفته می شود. چه علم زیبا، چه علم جالب. حالا انسان محو در زیبایی و جمال بشه، شب پارک، روز تلویزیون، نیمه شب ماهواره، روز فلان، بابا چه خبره؟ بس دیگه. بابا خالق همه زیبایی ها خداست، پس محبوب حقیقی کجا رفت؟ چرا دنبال محبوب حقیقی نمیری؟ دنبال او هم برو دیگه. چرا نمیره؟ چون مزاجش ناسالمه. چرا مزاجش سالمه؟ چون عکس انوار جمال خدا بر این مزاج منعکس نشده هست. این دانشمندان ما میگن اگر منعکس می شد واقعا می فهمید. ببینید این بخش، بخش اول بحثه. چقدر بخش اول بحث قشنگه. آدم می فهمند که عزیز دل من، باور کنید ما دوست داریم زیبایی را، اما زیبایی را او فرق می کنند. همه اینا باید بدانند، این زیبایی ها باید در جایی منعکس شود. انعکاس زیبایی ها به این است که محبوب حقیقی رو بشناسم. اگر محبوب حقیقی رو نشناسم که نمی‌شود. به زور که نمیشه که انوار خدا رو تو دل جا داد. به زور مگه میشه؟ به زور نمیشه. تو باید به سمتش بری. مگه به زور میشه؟ باور کنید نمیشه. خدا رحمت کند اموات همه شما رو. ما اوائل انقلاب خب میدونی که وقتی انقلاب کرده بودیم همه چی جهان کشور دست شاهنشاهی ها بود دیگه، کراواتی ها برمونم اینا. حالا بعد ما اومدیم حاکم شدیم، همه ریشدارا و خدمه حاکم شدیم، اینا شدن زیر دست ما. بعد هر جا میگفتیم آجا تو شرکت ها میگفتیم نماز، اینا میومد نماز میخون، نماز نمیخوندن اینا، میگفتن دو رکعت نماز میخونیم از ترس رئیس شرکت. الله اکبر. باور کنید خدا شده اینجوری بودا. یعنی خب بالاخره انوار جمال الهی در دل اینا نیفتاد. اینا فکر میگردن کارهای ما باطله، ولذا منتظر بودن سه ماه دیگه شاور میگردن، منتظر بودن شیش ماه دیگه بر میگردن، حتی منتظر بودن سه سال دیگه، سی سال دیگه بر میگردن. دیدن نمیشه. اون روز روزنامه جمهوری نوشته بود یه جوکی من یادمه، گفت یکی از این پهلوی ها مرد. مرد از این پولدارا بودن. مرد تو تهران دفن. این تهران به اثر میدونه قبل دو طبقه سه طبقه یه دیگه. بنده خدا یک از بچهای بسیجی سپاهی ما بنده خدا بیمار شد، اون مرد، این پایین بود، این گذاشتن بالا، این با اون بود پایین بودیم بالا. شب اول قبل نکیر و منکر میان سوال میکنن دیگه، آمدن ازش سوال کردن رب به تو کیست؟ گفت خمینی. بله گفتن امام اول. گفت خمینی. اون روز نوشته بود امام دومه خمینی، هرچی امام آخر خمینی. بعد گفتن خدایا این چیشی این جو علق معلق میگه؟ گفت اون از اون قبر در بیاری. از اون قبر در آوردن، آوردن جای دیگه، گفتن بگو ببینم رب به تو کیست. والله گفت امام امیرالمومنین. گفت اونجا چرا شما اینجوری میگفتی؟ گفت من چیکار کنم؟ تا میخواستم جواب بدم اون پایینی بسیجی من چپ چپ نگاه میکرد. از ترسیم من گفتم نکنه اینه اینجا هم حاکمه، باید بگم یا مرگ یا خمینی. ببینید اون روز یادمه که این قصه پیش امام نقل شد، امام تبسم کرد، امام بزرگوار تبسم کرد، گفت که واقعا اینجوریه دین بعضی اینجوریه، باور نکنید. آقا میبینی خیابان جوان داده میره، محاسنم داده، اما خانمش نگاه میکنی ای. این نه این از ترس و شرکت این بیچاره محاسن داره. تفلک بنده خدا باور کنی، وگرنه اگه اینا رهاش کنی از این سبیلای خدمت فرض کنم که دوره ناصرالدین شاه میزنه جدی، سبیلای دوره داشته تا اینجا میومد این من نخ میبستن. جدی از میکنم، باور کنید این بند میکرده. عزیز من خیلی از وقتا بنده رفتم توی همایشه ها، همایشه مثلا مال اداره برق، وزارت اداره برق رو من یا وزارت خونه ها دعوت کرد، پارسا نیدونم وزارت خونه ها بود، بعد از این افطاری داده بودن گفتن آقا چند دقیقه سخنرانی کنه، خود وزیرم دشیر داره. بنده رفتم روی سخنرانی دیدم یا حضرت عباس از میان اینهایی که کارمند این وزارت خونه عظیمن وزارت خونه است نمیبرم، از میان اینها پنج تا چادری نیست، همشون خدمت تو از کنم که کنارشون خانماشون ماشالله خدمت مالیده آلوده همه جور هستن، باور کنید ها. بعد خدمت باور کنید من موندم بحثم رو عوض کردم که وزیر نوشته بود که به ایشون وقت بیشتری بدید، خیلی اون شب حرف زدم، بعد با خنده آمدم با شوخی آمدم، اول اینا رو کشتم از خنده، بعد شروع کردم اینا دیدم عجب حاجا باحالی گرفتم اینا رو بیست، دیدم خدمت خیلی خجالت کشیدن. بابا بعد فهمیدم ای وای اینا ما میریم تو اون اداره پسر ما نماز بخونن از قصد حقوقشونه، وگرنه خانواده اینها همچی آقا جون من دختراشون نمیخوام همه را بدبین کنم، یعنی میخوام بگم همیشه حساب نکنید که اگر یک کسی اومد ختم مجلس ترحیم این دلیل برای اینه که این دین رو قبول داره، نه این به خاطر اینکه این آقا باش فامیل بود مرده آماده مجلس داریم. همیشه فکر نکنید این منده خدا اندیشه های اینجوری دارد، نه این اندیشه رو ندارد. لذا خدمت تو از کنید سشان نفرم این جلو گده گرفتن دو خیلی قشنگ دارم با هم حرف میزنم، من همین بالا حرف میزنم. شما اینجا گرده بگیرید من باید منبر به شما تحویل میدم. پسر من خب من لکنه زبون میگیرم دیگه. والا من مبتدی چه اینجوری میکنی جان من بلای شما. آی عزیز من جان من بلای شما یعنی بلا بر شما بگیره. این دعا نیست. صلوات بر محمد و آل محمد. لذا سه تا قضاوت مهم در اینجا مطرح میکنن عزیزان من. یک، قضاوت اولی که باید بکنید اینه که زیبایی هر موجودی از موجودات جهان عالیه ایست. من میخوام حکیم بشم، بنده میخوام عارف بشم، جوانی منه، میخوام خط مش معرفت رو در تی کنم. چجوری تی میکنم؟ جوانها ببین بعد این حرف من یا نه، چجوری تی میکنم؟ میگم باشه، خوشگلا تو عالم زیادن، زیبایی تو عالم زیاد است، ولی زیبایی های هر موجودی عالیه است. عالیه است یعنی چه؟ یعنی خداوند بهش داده یه روزی هم ازش میگیره. ولذا من نباید عقلم را، بصیرتم را، دینم را، معارف الهیم را، واردات قلبی خودم را فدای این زیبایی چند وقته و چند زمانه بکنم. یه حرف بنده است. عزیزانی که این همه جمعیت اومدید تا لحظه اول نشسته تا تای جمعیت سادون فداتون بشم، یه حرف من کجا بده؟ بنده دارم ختم میدم. آقا داماد این امشب خدمت تو هست که زیبایی خانم شما دیگه ایست، فدیب نخور. خانم، عروس خانم، امشب این زیبایی داماد عالیه ایست. آقای بهجت اینو فکر کرد رسید به بالا. اتفاقا ما یک کسی داریم به نام ابن فارز عارف، شعراش خیلی قشنگه. شعراش این، یکی از شعراشو بخونم. و کل ملیح حسنه من جماله معاذن له بل حسن و کل ملیحته. ببینید خوب رویی که میبینی زیباییش از خداست. برای خوب رویی که میبینی آریه داده شده. و لذا فکر نکن زیبایی این خوشگل، این خوب روی، زیبایی مال خودشه. این آریه ایه. این عارف جلیل القدر ابن طالب اینو میگه، میگه معار لهو بل حسن و کل ملیحته. این زیبایی آریه است. زیبایی عالیه که نباید انسان فریب بخوره. زیبایی عالیه که نباید انسان به فریب برسد. این خیلی بده. ما حرفمونیم. اما اینکه میگه عالیه هست، قرآن میگه والله انبتکم نباتا حسنا. خدای تبارک و تعالی همه شما را به زیبایی رویانید. یک، الذی احسن کل شیء خلقه. خدا همه شما رو زیبا خلق کرد. ببین؟ بنابراین هم فاعل در جهان و هم قابل در جهان باید بداند. زیبایی مال خودش نیست. عالیه ایست. از سوی خدا آمده است. احسن کل شیء خلقه. او خلق کرده و زیبا هم خلق کرد. اینو باید بداند. از این جهت بنده به همه شما میگویم. اون کسی که مزاج معتدل دارد. اون کسی که دوست ندارد گناه کند. اون کسی که دوست ندارد زنش هر کسی ببیند. اون کسی که دوست نداره خودشو در هر جایی تلقی بده، میدانی چرا؟ برای خاطر اینکه به این فرهنگ رسیده و اون فرهنگ اینه که این زیبایی موقته. این زیبایی موقته. برای زیبایی موقت نباید انسان هستی خودش رو نابود کند. نباید انسان وجود خودش رو نابود کند. همه چیز رو براش بده. نه نه، این کار نباید بکنید. به قول شاعر میگوید اون که را به خود وجود نبود او را از کجا جمال باشد؟ بله؟ اون را که به خود وجود نبود او را از کجا جمال باشد؟ حرف خوبیه. ببینید این من و تو که میدانیم این زندگی مال منه و بعد موقتیه و عاریه‌ای هست، به جان شما میخوام بگم فکر کنید بیعقلی نیست برای گناه فلانی زندگی و خودت را نابود میکنی و خشم و غضب خدا را میخدی؟ بیعقلیه دیگه. این فکر بنده است. امثال این فکر بنده را انسانهای صالح دارن، اونها به ما یاد دادن، اونها به ما آموزش دادن. تمام دخترای زیبا، زنهای زیبا، پزشکان نوشتن، الان بالا هم یه نشستم، تمام دخترای زیبا، بهشون بگم ها، در همون سال اولی که فرزند میزاین، کم کم رو به رو میشن به این آریه از دستشون میره. اگرم فرزندان نشن، سنشون رسید به 30 سال، شروع میکنه، ببین سن 30 سال، اولین جای زیبایی انسان، خدمت ابروه. کشش ابرو باعث می شود انسان زیبایی چشمش منمداد بشه. این کشش تبدیل میشه به برگشت. یعنی دیدی که از 30 سال به بالا کم کم این کشش میاد. الان سرشانه های شما وقتی که میرید برای پارو سن 30 سال به بعد تا 30 تا 40 خیاط یک بار از شما خدمت رو از میگیره همیشه یادداشت میکنه. به محض اینکه 40 پا گذاشتی خیاط میگه ببخشید حاجا بیا اینجا یه دوریگه هم بگیرم. میگم چرا مگه؟ مگه سابقه نداشتی؟ میگه نه الان کمتر جمع شده. 50 سال که آمده بیشتر جمع میشه. 60 سال که آمده آویز میشه. به جای جمع آویز میشه. یعنی تمام بخش زیبایی بشر میفته تو 10 سال، یعنی سن 20 تا 30. در سن 30 به بعد کم کم همه اینا ذره ذره برداشت میشه. ببینید بسیاری از چهره ها به محض اینکه سن 30 به بالا میذارن شکمشون میاد بالا. بیچاره بنده خدا پریز میکنه، غذای زیادم نمیخوره. بابا اینا نیست، اینا نیست، رطوبت شکم زیاده میاد بالا، چون هضم نمیکنه، چون هضم نمیکنه میاد بالا. این جوون اگه شب روز بخوره هضم میشه، اما شما کم کم هضمتون گندل میشه، معده ضعیفتر میشه. الان شما نگاه کنید چهره آیانی که مسنتر از شما، نگاه کنید چهره های اینا دا. اینا چهره هایشون میدونی چرا تغییر کرد؟ یا چهره خود بنده رو نگاه کنید چرا تغییر کرد؟ تغییر این چهره 3 عامل داره. عامل اول مفصل های چهره است. این استخونا رو میبینید؟ این استخونا روش میکنه، قوزک در میاده، روش که میکنه نه. این همه اینجا روش میکنه، حالا اینا روش نگرده، اینا نگاه کنید اینا روش نگرده، ما روش کرده. ما اگه روش میکنه اینجا باز میشه، صورت باز میشه، توبولی میشیم. جدی میگم آجون من، حالا شما ببر امریکا و هر کجا گریمش کنی همینه. بابا اصلا زیبایی های بشر آریه ایه، فضای زیبایی بشر آریه ایه. این قضاوت مزاج سالمه. نباید برای خاطر خدمت فرض کنه این اندیشه تمام انسان اندیشه خودش رو از دست بدهد. این بده، این خوب نیست. اما قرآن به من میتونی بدید یه دونه قرآن بدید؟ اما این طرف عکسش بهتون بگم، شما عکسش هم نگاه کنید ببینید عکسش چقدر قشنگه. یعنی اگر کسی با تقوا زندگی کنه، با تقوا زندگی کند، زیباییش هیچ وقت از من نمیره. چرا؟ چون زیبایی صورت نیست، زیبایی نوره، نوری که خدا بهش میده. اصلا زیبایی صورت نیست. سوره مبارکه فرقانه، ببینید اینجاست، این آیه شریفه است. اصلا خدمت زیبایی صورت نیست، اصلا و ابدا. الله اکبر. خیلی جالبه. فرمایش ان نازل متقین اماما، من میخوام برای متقین و پرهیزگاران الگو باشم. خب الگو معمولا زشت نمیتونه باشه که، الگو باید خوشگل باشه، ولذا این الگو باید خوشگل باشه. الگو کیان؟ قشنگ کاملا میگه الگو کیان. الگو اونایی هستن که عزیزان من، اولایی که یجزون الغرفت به ما صبرو، در مقابل گناه صبور بودن، چون صبور بودن به اینها غرفه های خوشگلی به اینها میدین و یلقون فیها تحیتا و سلاما، هر روز و هر شب درود خدا بر اونها بار میشود. خداوند هر روز به اینها میگوید درود بر تو، درود بر تو، زیبایی تو از انور من است. در همون جلسه که ملک مروان امام حسین رو احضار کرد، بعد امام حسین که تسلیم ملک مروان نشد و بیعت نکرد با یزید، در همون جلسه ملک مروان برگشت گفت حسین از تو یه سوالی دارم. سوال ما جواب میدی؟ گفت بله. گفت خیلی خوشگلی، ما اینکه الان خدمت کرد نزدیک 60 پا رو گذاشتی بین 60 در یه شهر، خیلی زیبایی. آقا من جواب بدم به؟ گفت بله، دلم میخواد جواب بدم. شما اهل به چه خوشگلی؟ برگشت گفت این خوشگلی پوست من نیست. گفت پس این چه زیباییه؟ گفت این زیبایی نماز شب ماست. در روایت داده یه روزی جناب خدمت رو عرض کنم که بلال حبشی داشت توی مدینه رد میشد، یکی از اینایی که یه خورده با اسلام کج داشت مریض بود، تا بلال دید که خیلی سیاه گفت اه اوف این دیگه چقدر سیاهه. حالا همینجوری اه او رو جلوی بلال میگه. تو روایت داره بلال برگشت گفت که بیست بینم ایستاد. گفت بی جلو، بیا جلو. آمد جلو گفت میخوای زیبایی خوشگلی منو ببینی؟ گفت مگه شما خوشگلی داری؟ گفت میخوای ببینی؟ گفت بله. چشی دستی به چشم زد، دید تمام این پیشانی بلال مثل خورشید میتابه. گفت بلال مگه تو سیاه نیستی؟ گفت رنگ من سیاه هست، اما مؤذن پیغمبر نورانی است. این خاطره رو برای امام زاده گفتن. امام زاده فرمود فردوس فرمارد فردای قیامت بلال اونقدر چهرهش زیباست که مردم از رنگ روی چهره بلال همه وحشت زده میشن، میگن عجب عجب چهره ایه. علامه حسن‌زاده آملی میفرمودن که من کنار ارتحال الهی قمشهی نشسته بودم، بنده با محمد حسن مراغی. یک دفعه آقای الهی قمشهی در هنگام احتضار بود، برگشت یک دفعه هنگام احتضار رو بلند شد نشست اینجوری، دست رو گذاشت سلام کرد، بعد گفت اسم سفیدی ندیدید؟ گفتیم نه آقا. فرمود یک خورده فاصله بگیرید، مولایم صاحب الزمان آمده. یک خورده فاصله بگیرید. اجازه بدید صلوات چیز خوبیه، میخوام جلسه رو آماده کنم، مجلس آماده کنم. گفت آقا امام عصر آمده. گفت آقا امام عصر آمده. گفت بله. گفت ما آقای حسن‌زاده میگه ما دیدیم بوی عطری گرفت وقتی آقا پیشش نشسته بود. این لحظه‌ای که نشسته بود صورت استادمون اونقدر نورانی بود و احساس کردیم راست میگه یه آقای پیششه. اون وقت نمیتونی دروغ بگه چون در هنگام اعتزاله. حالا قرآن چی میگه؟ خالدین فیها حسنت مستقرن و مقاما. اگه گناه نکنی معصیت نکنی خوشگلترین مقامو بهت میدم، خوشگلترین و زیباترین مکانو بهت میدم. ببینید اونو میگه عالیه ایه، اون زیبایی عالیه است. اما این آره میگه خالدین بیا. من حرف من اینه، همه رفقا حداقل نصف جلسه علمی هم چون در جلسه علمی دارم میرم، این گاهی وقت نکته های علمی میارم. میگه خالدین بیا، یعنی تو که آقا تو که جوان آقا چهره ده همش عادیه‌ای بود، اما این نه، این خلود داده، به تمام معنا خلود داده. این همیشه هست، جاویده هست. عجیب اینه قرآن میگه داخل و بیرون بشنوید. قرآن میگه میگه هر کسی که جذب زیبایی عاریه دنیا بره ها، دینشو از دست بده ها، فردای قیامت باید غرامتشو بکشه. ببینی اینجا میگه ان عذابها کان غراما، باید غرامتشو بکشه. عذاب جهنم به عنوان این نیست که من ظالمم، نه کسی رو ظلم نمی کنم، بلکه به عنوان این که این غرامت رو بهت بکشه، این جسم ازش گله میکنه، برمیگرده میگه که خب تو جذب زیبایی آریه ای شدی، خدا رو ول کردی، انوار الهی و جمال الهی رو ول کردی، منو بدبخت و بیچاره و جهنمی کردی، الان باید غرامت اون اشتباهات تو بدی. ان عذابها کان غراما. همه میلیون ها جمعیت باید غرامتش رو بدن. امروز یه چیزی شدیدم خیلی برام عجیب بود. من که وارد شدم تو مسجد جامع تهران برای عرض سخنرانی دم در، وارد شده بودم آقای آمد، بنده از مینیستری آمدم، زندگیم اونجاست. به من گفتم برو پیش حضرت آیت الله احدی. گفتم من قابل نیستم، من عبد خدا، چی قضیه؟ گفتش که مطلبی است، نمیدونیم چی کار کنیم. از اونجا ما رو حواله دادم، کی که اسم علما رو برد، از آقا بیم چی بکنیم. من که قابل نیستم، مردم فکر میکنم من چشم برزخی دارم، نه به خدا ندارم، دروغه، بنده ندارم، من دارم میگم، اطلاعاتی اونجوری ندارم، استادم داره ولی من ندارم. هیچ وقت هم دروغ نمیگم به کسی. خدمت تو عرض کنم که برای خود اینگه چند روز مگه میخوام زندگی کنم. من الان شما تاریخ بگیرید، اگر عمر طبیعی باشه من 16 سال دیگه زنده. برای 16 سال خودم که نمیتونم دینم رو به شما بفروشم، دروغ بگم به مردم. این آقا خدمت تو عرض کنم خیلی برام جالب. آمدم گفتم که من یه دقیقه من رولت دفتر نفسه. آمد گفت آقا یه کیسه ای برام از آمریکا فرستادن اینقدر. این خاکستر یکی از بستگان منه. من الان خدمت رو از تنها کسی هم که از اون خاندان موندم. گفتم خاکسترش از آمریکا برای چی فرستادن؟ گفت این جوان رفت آمریکا، مدتی در آمریکا بود، بعد من عموشم، مدتی در آمریکا بود، متاسفانه لایک شد، به حدی لایک شد که نه قیامت نه پیغمبر هیچ کم قبول نداره. پولدارم شد تو آمریکا، 500 میلیون دلار اونجا سرمایه گذاری کرد برای ایتام آمریکایی یا یتیمای آمریکایی اونجا. سرمایه گذاری کرد، قرانی هم اینجا نیاورد. 3-4 سفر آمد ایران. آمدم منزل ما آمد. منم قضاش دادم، نمیگم نه، مهمونم بود. بالاخره من عمویشم، نمیشه قضاش دادم. عین این عباره. همه رو گفتم اجازه میدی من شب نقد کنم؟ گفت مانعی نداره. اسمشم داد، گفتم نه اسمشو نمیبرم. بعد خدمت رو عرض کنم یه. گفتم حالا چی شد؟ گفت خدمتم من که قیامت قبول ندارم. خیلی گفتم عمو پسرمو نکن این کارو، پسر برادر این کارو نکن، عزیز من قیامت درسته، بریم پیش یک از علمای اهل باطن، اگه قیامت بد نشون ندادن قبول نکن. من قبول نمیکرد. در هر صورت بعدش هم خدمت تو عرض کنم که به دین اونها دین که ندارن، که به آیین نه آیین ندارن، باید خدمت این جنازه چیکار کنن؟ آتیش بزنن جنازه، که ایشون که مرد جنازه‌ش آتیش زدن، مون تا وصیت کرد که گرد و غبار منو ببریش وطن من تو روستای فلان لواسون دفن کنیم. من میدونم گرد و غبار ایشان گرد و غبار کافر که خوبه، بدتر از کافره. آمدیم آیا این گرد و غبار رو باید به وصیتش عمل کنیم دفن کنیم یا نه؟ منم تنها وارثشم، با خدا قسم از اموال آمریکاشم یک قرم من نهید، همه‌نام اونجا دارم. من که حال گریه دستم داد، ایشون من بغل کرد، گفت چرا؟ گفتم تو همین دنیا سوخت. خدا در قرآن داره آیه براش باز کردم. گفت عجب، قرآن میگه اون کسانی که منو منکرن تو همین دنیا آتیششون میزنن با دست خودشون، همینجا هیزوم من میشن. گفت چه دین آیه رو من میده ببرم بزنم؟ گفتم آره ببرم. تقود الناس والحجارة اعدت للكافرين. همینجا ایزوم جهنم هم اسلحه فی الجحیم تلوها که انه رؤوس الشیاطین. همین الان ریشه در جهنم دارن، سلامیشون شاخه یا آتش جهنم است. گفتم بابا این چه وضعیت میکرد چه وضعیت نمیکرد، خدا میخواست تو همین دنیا بگو آقا او رو چیکار کنه؟ بسوزونه. گو خوابی چی چیکار کنیم؟ گو خوابی چی بنداز برو. گو وضعیتی چه من نکنه بودم نه؟ گفتم باور کنید خاکی چه عذابه و اون شهر تمام برکت رو میبره. گو برای همین آمدم، همه برکتی میبره. تو چرا تحویل گرفتی؟ چقدر خائنه. جوان ایرانی رو میبرن اونجا، خاکشو برای ما میارن، پولش مال خودشونه. ای جوان ایرانی بی عقل، یعنی انقدر عقل تو اونو دزدیدن، پول تو گرفتن، صنعت و حرفت رو گرفتن، همه رو گرفتن، خاک میدن به برکت. قط خدا شاهده یخ شدم که خاک دادن به ورثه. لا اله الا الله. میگم 15 شب دوم بحثم شنیدنیه. هر کی نیومد ضرر کرد. اگر کافر مردید مسجد صاحب از زمان شاهد باش گفتم، فریادمو زدم، چیزی کم نمیذارم. شب احیای امسال همه رو محاکمه میکنم، 12 بند میارم با تمام استدلال. کسی هم اگه بخواد قد علم کنه به استادم میگم نشون بده. قیامت مثل روز روشن اولاق. منکر قیامت نشو. برزخ مثل روز روشنه. من آقا توهین میکنم، میگم اولاق، من نگفتم اولاق، بنده نگفتم، قرآن گفت اولائک کل انعام بل هم ازل، بنده نگفتم. آقا جو سوره جمعه رو حفظید؟ سوره جمعه ببینم حفظید. مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا والله لا یهدی القوم الظالمین. این ایگه قرآن دارن، تورات دارن، عمل به قرآن و تورات نمی کنن، مثل اون علاقه که بار به دوششونه، بار مال خودش نیست، علاقه کیف میکنه داره بار میبره. بابا بار مال تو نیست که. جدی میگم عجب قرآن مثالی میزنه. من دیشب تمام مثالهای شوخی هامو شوخی نبود که، همه مثالام قرآنی بود، همه رو آیات براتون خوندم. چرا گیرم میدی آقا دبیر؟ همه آیاته، هرچم گیرم ندیا، این قرآنه. من اصلا شوخی های غیر قرآنی و حدیثی نمی کنم، اینا همیشه بدونید، تمام شوخی ها من همه قرآنی ها. الحمدلله خدا حافظ قرآن هم گرد، حافظ نهج البلاغه هم گرد. بگذارید خدمت یه زونه از شوخی های نهج البلاغه رو بگم، خیلی جالبه ها، خیلی جالبه ها، عجیبه ها. میدونم رو تو خور میشید از خنده، خطبه رو بخونم و نمیدونم مجلس نپاشه خوبه. خدمت رو کنم که الله اکبر. عمر سعد خدمت امرآس ها، امرآس رفت اون جلسه حکمین منوب بده، مانوف بده، دید که ول نمیکنه، مانوف داره میده علیه امیرالمومنین. امیرالمومنین به عنوان رئیس خلیفه اونجا نشسته، بین اونام تو حکمه اینه دیگه، حج داره مانوف میده. آقا امیرالمومنین گفت اگه این کلش داغون نکنم این ول میکنه، دست بردار نیست، این امراض قبیح. چیکار کرد؟ خطبه عربیشو خون. معنی خطبه عربیشو بخونم اینه، این خدمت جهت کردم که عورتش مثل اینکه وسطش بریده بود. دومگه ای کسی که مختوع و زکری تو لال بمیز، همه زدن خنده، او یخ شد. گفت تو از کجا دیدی؟ دور علی گفتن تو از کجا دیدی که این خدمه عورتش بریده، محل شاشش بریده؟ ها؟ از کجا فهمیدی؟ این خدمت هستم که سر نداره. از کجا فهمیدی آقا امیرالمومنین ادامه خطبشه؟ فرمود ایشون روز صفین که من رسیدم، که رسیدیم داشتیم پیروز می شدیم، رسیدم اینا حمله کنم، این رفته بالا درخت، رفته بالا درخت، می دونی که من در عربام شلوار ندارم، منم رفته می شوی نگاه کنم اینو بگیرم، دیدم این خدمتی از کنم اونجاش بریده. از این جهد اون روز گفت سگلت کن مد مادرت به ازاد بشینه ای کسی که عورتش از تبوریده. آقا این ضرب المثل شده تمام جهان. امروز دیگه خفه خون گرفت و خانه نشین شد. هیچ کی نمیتونه با این علی در بیفته. برای جمال علی صلوات. لا اله الا الله. خیلی از جوانها گفتن حاج آقا ما پشیمون شدیم چند شب قبل منبرتون نبودیم. همجوری دارن سیل جمعیت میان. بهتون میگم وعده میدم خدمت از بهتون عرض میکنم یه اینم بگه از دست من. بعد خدمت خیلی ها من الان چند شب ازش وعده گرفتم قش نکنه که الحمدلله قش نمیکنه. دیدی دمیدم هم وعده گرفتم و این به من میگه آقا امشب هم بگو خودم چش میگم. میگم خودش من میگه میگم من دوست دارم مردم خدمت تشویقی کنی مردم بخندن. اینا بهش میرن پای کای واگیشون همینه دیگه. حاج میگه دیشب چرا نگفتی؟ میخوام امشب میگم. در هر صورت میخوام بگم ای عزیز دل من آقایان من بابا پر کنید. به قول امیر المومنین فرمود وقت و زکرا رها کنید. آقا فرمود ای خدا کی هستی تو؟ به قول از این جهت بود که نمیتونستن تحملت کنن. انا نمیتونستن تحمل کنن. وقتی که امیرالمومنین ضربت خورد میدونی چی گفتن؟ حتی خود معاویه گفتن عدالت کشته شد. عدالت واقعا عدالته. عدل کشته شد. والله عدالت کشته شد. امشب خیلی منبر بودم. خسته نشدید؟ مرحوم آقای کافی وقتی منبر میرفت میگفتش خدمت اگر خسته جانید بگید یا علی. همه یا علی میکشیدن. حاج آقا دو ساعت دیگه ادامه میداد. شما خدمت هستن جدی میگم. البته عرض کردم الان با ماماناتون خونه خیلی خوشحالن. میگن همه رو جمع کرد اقلا پای منبرمون راحت شدیم از دست اینا. جدی میگم والا یه دوشی میگیریم. در اصل میخوام بگم که همه آقا همه. چرا شما میخندید؟ معلومه بچه بزرگیت. خدا شما را عقلتون از بین ببره. همین چیزا میخندید. بابا برید بو علی سینا بشید آقا. برید خدمت مبتکر علمی بشید. برید خدمت و از گلم که اون قدرت های علمی را یکی پس از دیگری بگیرید. یه بیارش میگونم. جوان ما جوانی شیعه باید دوبال علم و تقوای علی را بگیره بر جهان حکومت کنه. بنده یه خبری بهتون میدم. به زودی زود حکومت 200 میلیون شیعه در جهان برقرار میشه. حالا میگید نه ما که شدیم خبت در عراق هم که شد. عراق امریکایی هم خر بودن با دست خودشون آمدن دولتش یه تشکیل دادن حالا میخواهد دست اینو در بیران هم نتونن. آجون من آقا به زودی یه دود یمن هم تشکیل میشه. اصلا شک نکن یمن هم یاد داره. آجون من یمن خیلی وسیعه. ایزان عربستان که دست یمنه. فقط به آقا میگن آقا اجازه نمیده. میگن آقا جون اجازه بده ما این ریاضو بزنیم همه یه عربا همه فرار کنن. آقا میگه نه مسلمون گوشی را نندازی. آقا اینا دادم چند روز میگنن اونجا رو ولی آقا اجازه نمیده. و درست هم همینه. ما نباید مسلمون گوشی را بندازیم. عزیزان من به زودی زود حکومت از زهرایی خودشو نشان میده. و جوانی که امروز در بیرون و بیرون با یه روسری اینجوری میگرده به خدا قسم وقتی نام زهرا بیاد و میاد جلو من شک ندارم امریکایی ها باید بترسن. همین دخترای ما نام فاطمه بیاد میان جلو. با فاطمه کار دادی؟ با خانم زهرا؟ دیدید که هجده ایتی چیکار کردن؟ یه دونه دی که امام حسین و ریختی چیکار کردن؟ بلا به روزگارتون در اولان نوهده ای همون و همون دخترها اومدن. من بودم تو تهرون نوهده ای. بنده تو اون بالای پل حافظ بودم. بودم آقا جمع. واقعا جمعیت اصلا بی نظیر بود، بی نظیر بود. ما میگفتیم پل الان میشکنه. چه تیپایی اومدن گریه میکردن. من دیدم پسری خدمت تو هست که خدا شایده بعضی ناجوری داشت گریه میکرد، منو دیده بود. خب ماها رو میدیدن گریه میکرد، روحانی میدونیم. آقا جونو من، ما یه عمر از امام حسین غذا خوردیم، رفتیم امام حسین آتیش زدیم، آقا ما رو میبخشه. من اون گریه ایشون هم یادمه، چه جوری اح میزد گریه میکرد. که ما نمیفهمیدیم اینا با کجا میخوان کار دارن. این ملت ما، این ملت ماست. جدی عرض میکنم، این ملت ماست که من اگه الان این جمله رو بگم صدای تکبیرتون به گوش از آقا میرسه. ملت ما ملتی هست که اگر بفهمن کسی با ولایت اهل بیت مشکل داره و میخواد ولایت تحت این کشور برداره ها، باور کن از غیب پاشو قطع میکنن. باور کنید، جدی میگم، شک ندارم. همه تون اینه، این ملت ماست. امام حسین علیه السلام ازدواج کرد با شهربانو. شهربانو ایرانیه دیگه. یک کنیزی داشت به نام شیرین، بچه اصفهان. اینم اسیر شد. عمر گفت که خب شیرین رو بدیم به کی؟ امیرالمومنین فرمود شیرین رو نباید به کسی بدی. گفت چرا؟ گفت پیغمبر وقتی شاهزنان اسیر میشه خدماش رو به خود شاهزنان میدن. اه؟ گفت بله. گفت شیرین تو کنیز ایشون بودی؟ گفت بله. گفت خب برو خونه امام حسین، همراه خود امام حسین باش. اینا همراه امام حسین بودن، 7 سال خدمت امام حسین بود. امام حسین یه روزی شیرین رو نگاه میکرد. شهبانو برگشت که آقا قصد ازدواج با ایشون داری؟ من بخشیدمش. آقا فرمون نه، من نگاهش یعنی این منده خدا چرا تو خونه ما بمونه، بره زن ازدواج کنه، یه دو بچه دار بشه، گناه داره. گفت بالاخره من بهت بخشیدم. گفت تو من بخشیدی، منم شیرین آزاد کردم. بعد آزاد کرد، یه شوهر خوبی براش پیدا کرد، این دو تا رو با هم دیگه اخوند. گفت هوایت به شیرین باشه. شهربانو که شیرین داشت میرفت دست شوهرش گرفت داشت میرفت، 7 دست لباس بهش داد. اون روز لباس خیلی مهم بود، لباس کم بود. 7 دست بهش لباس داد. امام حسین فرمود شیرین چرا به شیرین 7 دست لباس دادی؟ گفت این آزاد شده پسر پیغمبر نور چشم فاطمه بود، من به خاطر فاطمه دادم. گفت چقدر تو با ادبی شهربانو، آفرین. این آقا جون در اثر تجارت شام به مدینه آمدن، زندگیشون رو منتقل کردن به شام. یه روزی منزل نشسته بود، حالا خیلی وقت گذشت، سال گذشت دیگه، بچه‌هاش بزرگ شدن، دختراش بزرگ شدن. منزل نشسته بودید که شوهرش اومد خدمت منزل، گفت که شیرین. گفت چیه؟ گفت فردا باید آرایش کنیم هم خودتونو، دست بچه ها رو بگیم، برو همه دروازه ساعات. گفت مگه چه خبره؟ گفت یزید پیروز شده. گفت یزید پیروز شده، بعد میخواد خارجی ها رو وارد کنه، اونجا باید آواز بخونید، برقصید. یه وقت خدایی نکرده کاری نکنی که این شندرخواست حقوق منو قطع کنن، من از این شهر بیرون کنن. گفت چشم، من انجام میدم. چشم، فردا خودمو آرایش کردم، بچه هامو آرایش کردم، خوشگل‌ترین لباسی پوشیدم، رفتم به سمت دروازه ساعت. دروازه بسته بود، انقدر جمعیت بود، عده‌ای در حال رقص میکردن، عده‌ای خدمه سنگ تو جیبشون بود که سنگ بزنن، عده‌ای نمیدونم چی میگو، همینجور تقل و دهول و اینا. گفت منم همینطور. یک دفعه در باز شد، همچی که در باز شد دیدم یه سر بریده بالا نیزه داره میاد. سر به اون سمت بود، به اون سمت من نشناختمش. دیدم یه سری سنگ تو بغلشون رو سنگ میزنن به سر. بعد دیدم یک آقایی رو کجاوه نشسته، قل و زنجیر بسته، پاهاشو خدمت رو از منم گفت، با تناب زیر بغل از زیر شکمی شطور بسته. بعد دیدم یه خانومیه، آی های های 40 یتیم رو بستن، سر تناب رو به کتف او بستن. بعد دیدم جلو این خانوم، میگم و شما گریه کنید، آروم آروم میگم، دیدم جلو اون خانم یک سر بریده یه بالا نیزه با کیسه بستن. میدونی بگم کی اون سر با کیسه بستن؟ اون سر قمر بنی هاشم عباسه. از امام باقر سوال کردن چرا سر رو با کیسه بستن؟ فرمود برای خاطر اینکه این سر رو بالا نیزه میکاشتن سر میافتاد پایین. گفت چرا میافتاد پایین؟ فرمود از بس که عمود و آهنین مریض سر زده. این سر دیگه جای سالمی نداشت. آقا اجازه بده بهت بگم. این همجوری این دور میزدن، این سری که بالا نیزه بود دور میزدن، صورتش این ور کردن به سمت من، تا نگاش کردم گفتم ای این که لباشو دیدم، چشماشو دیدم، این که خیلی آشنا به نظر میاد، خیلی آشنا به نظر میاد، لباشو دیدم، چشماشو دیدم، این کیه؟ یه خورده جلوتر رفتم، این جمعیت کنار زدم، ای این زن رو من میشناسم، این زن زینب نیست؟
ای خدا ای من یادم میاد
خیلی دلم برای زینب میسوزه. آقا زینب دختر علیه، باید اینجوری وارد شام بشه؟ ای خدا لعنت دور کنه، ای درد داره بسم الله، ای قرض داره بسم الله، ای بیرون و داخل هر کی گوشه اینه جزده داد بزنم و گریه کنه امروز التماس به زینب بکنم و حاجتشو بگیره، دست خالی از مجلس ندیدا. این گریه های شما منو کشته، گریه های از دل داد میزنید، یه دفعه داد میزنید اصلا دیوونه میشه. بذار من بگم از این زنها سوال کردم اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ گفت از مدینه آمدن. گفتم کدوم مدینه؟ مدینه تو رسول؟ گفت بله. گفتم بله. گفتم از کدوم خیابون مدینه؟ گفت از بنی هاشم. گفتم بگو ببینم این سر بریده بالا نیزه اسمشو میشناسی؟ یکی گفت بله میشناسم. گفتم اسمش چیه؟ گفت حسینه. گفتم کدوم حسین؟ گفت حسین ابن فاطمه رو میگی؟ بله حسین پسر فاطمه. چنان اینجوری کوبیدم رو چشام، سلام زدم، قش کردم نزدیک بود چشام در بیاد، دست بچه‌هامو گرفتم برگشتم بزنم به خونه. من اومدم برای حسین کف زدم، من اومدم برای زینب کف زدم. آخ مادرش الان چه حالی داره، بمیرم. خودم به خودم میگم مامانش حسینو خیلی دوست داشت، چرا سرشو بالا نیزه زدی؟ اومدم خونه، شوهرم اومد خونه، شوهرم چون دیده بود من چیکار کردم و مردم دورم جمع شده، آمد خونه یه چوب برداشت منو بزنه. گفتم منو بزن ولی به زینب نزنی، منو ببرید بزنید ولی به رقیه نزنی، بچه های حسینو نزنی. شوهرم دست از کتک زدن برداشت، گفت چی میگی؟ گفتم من میدونی اون سر بریده کیه؟ گفتن خارجیه. گفتم نه، اون سر بریده یه همون آقاییه که عقد من و تو رو خون، مبلغی به ما داد گفت برید تجارت کنید. گفت یعنی چه؟ گفت اون خانم زینبه، اونم علی ابن الحسین سجاده، اونم بچه های حسینه. دیدی اون خانم چی میگفت؟ گفت صدقه بر ما حرامه، اون سکینه دختر حسینه. همه بگید حسین، حسین. این دستا بیاد بالا، دستا بیاد بالا، صدای لبیکتون بیاد حسین. امشب حسین شفا میده، حسین خیلی عزیزه، دوستش دارم، حسین رو دوستش دارم. گفتم شیرین میگه، گفتم به جوهرم شما از کسانی هستی از دولتی ها هستی و جالباز نداشتن، مجر نداشتن. یه کاری کن من مخفیانه یه دست لباس ببرم، شلوانو به من هفت دست لباس داد جبران کنم. از بس که بچه ها آفتاب خوردن و شکنجه شدن، بدنشون کبودن، من صورت یکی از این دخترها رو دیدم، دیدم اثر پنج انگشتن. گویا اون دختر رقیه بودن. مقتل میزا میگن اون دختر رقیه بود. از بزگرد یاد بابا میگرد، میومدن با سیلی آرامش میگردن. نیمه شب شد، لباسا رو بزدم، بنابو شوهرم منو از اون در ببره. اینا رو تو خرابه های شام راه داده بودم. رسیدم بجد در، دیدم در زدم. نگهبان بجد در گفت شیرین تویی؟ گفتم بله. در رو باز کرد، گفتم تو از کجا فهمیدی من شیرینم؟ گفت من بجد نگهبانی خواب بودم، دوست دیگه نگهبان بود، دیدم تو این خرابه پیغمبر آمده، بچه ها دور پیغمبر رو گرفتن. یه دختری آمدی پاشو می برد بالا، می گفت یا رسول الله ببین بالای خار مقیلال ما رو دفنده، پامون همه آب لزده، لاله بزن لاله بزن، پامون همه خونیه. پیغمبر ببین سر بابام بالا نیزه آویزونه. همه جان زینب میگفت سکینه بزگود، دل پیغمبر مجروعه. پیغمبر داشت از این در میره، به من گفت شیرین میاد، براش در رو باز کن، بچه هم لباس نداره. وارد بر خانم شدم، تا خانم به من دید گفت شیرین تویی؟ منم گفتم عمه زینب چرا پیر شدی؟ چرا کمرت خمیده؟ چرا موهای سر سمیده؟ صدا زد شیرین بشنو و داد بزن. تو یک روز جلو چشم خواهم هفت و برادر را سر بریدم. یه بار دیگه محکمتر بگید. بگم و گریه کنید. آقا حسین سالار زینب، حسین غمخوار زینب، حسین سالار. دستا رو بیارید بالا سه بار بگید لبیک یا حسین. نسالك اللهم ولدك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين يا الله. خیلی جمعیت آمدید داخل و بیرون، مملو و از جمعیت آرام آرام خارج بشید. از همه شما تقدیر و تشکر میکنم. خواهشم اینه که بیشتر بچه ها و جوانان رو بیارید. آقای امام زمان دلش شاد میشه، براتون دعا میکنه به خدا. یک دفعه دعای امام زمان میگیر و پارک نرو، ببین چقدر برکت داره. خدایا به عزت امام حسین و به عظمت امام حسین سوگن، تمام این داعشی ها رو ریشکن گردان، مدافعین حرم رو پیروز مندانه به وطنشون برگردان. پروردگارا گناهان هممون رو ببخش و بیامرز. توفیق زیارت قبر علی ابن ابی طالب و امام حسین رو به همه عنایت فرما. خدایا عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما. پروردگارا انقلاب ما رو به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل فرما. فرج مهدی آل محمد رو برسان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب